و بالاخره باید بریم. اما من خودم همیشه میگفتم تا ایام کنم خدایا، ما که دیگه تیر و ترکش و این همه شهید خودم تشییع کردم اینجا که بودم، اگه میخوایی ما رو ببریم اصلا دیگه با کرونا نبر. حالا یک وقتی فرصت باشه که شما آمدی که مصاحبه کنی با من، یک مصاحبه بکن برای رسومی رو که از دست دادیم، یعنی چیزایی که ما از دست دادیم در زندگیمون، برای همین فرهنگ سر سبزوار خودمون، هم در شادمانه هامون هم در غمیات هامون. اگر نه وضعیتمون این شده که مردمون افسردن و فلان و چی حرفا، اینا رو یک بحث مفصلی میخواد که من براتون بگم. مثلا عروسی های قدیم 3 سال طول میکشید، مثلا نبود که همه عروسی ما شده 2 ساعت عذاب آور. 2 ساعت بیشتر نیست که عروسی دیدی بعدش هم تمام میشیم میره. شادمانه هامون خیلی زیاد بود، الان برعکس غمنامه هامون زیاد شده که غمیاد هامون که مردم خودشون میکنن. ایشان یک مصاحبه بکنیم اونا رو بگم برات که یادگاری از سرزور باشه.
دلت به دلهای شکست پیوست، آمد افراشته امیدن شکوه استقامت دماوند. ای پرستارم بیا، محرم اسرارم بیا، طبیب غمخوارم بیا، مهربان یارم بیا. ای پرستارم بیا، قبل کرونا گرفتن خوندی؟
بعد کرونا، یعنی چی؟ بعدی که کرونا گرفتم تقریبا میشه گفت که فهم میکنم 3-4 روز از کرونا میشه خوندم، دیدم اصلا صدام نمی اومد. این الان صدام میگیره دیگه. 2 بار 3 بار رفتم خوندم. بعدی که کرونا رفتم دیگه نمیدونی این حالت کرونایی داره دیگه، نمی چسبید. بعد قبل از کرونا البته دوست کرده بودم، شاید مثلا برج 4 بود تامینا، الان ضبط کردم دارم، ولی دیگه قسمت شد بعد از کرونا اینو خوندم.
یعنی وقتی درمان شدی و خوب شدی، آره درمان شدی، باید
بعد بخونم دیگه.
هم شعر و ترانه مال خودشون ها، هم شعر هم ترانه مال خودشون ها.
آهنگسازی چی؟
آهنگش هم مال خودم، یعنی من بیشتر ترانه هم رو، این من ترانه هست، اینا رو اصلا شعر و آهنگ رو با هم میگم. بعد دیدی شما دیدی استاد فرهاد سعادتفر اوورتور پیش آهنگ و تنظیماش انجام میده، ولی بیشتر اینا رو شعر آهنگاش مال خودمه دیگه، بیشتر اون تنظیماشو بچه ها انجام میدن.
همبرگر هم رفاقت، کنار تو تا ته خط، خوشمزه میشه لذت با گوشت ایران، رفیقی که همیشه پایه است تو سفر، سه سوت آماده است با کیفیت و تازه است، گوشت ایران تو دور همی مهمونی، همونی که همه میخوان، گوشت ایران. صدایی از قلب سرزمین ایران،
به صدای قلب ایران گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها، موج همدلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
آمدی از را در آن شب بیما همراه تو دنیا با من قدم میزد تو با منی انگار آرامش دیدار رویای بی تکرار در خواب من بیدار هر شب با تو بیدار بیدارم نه ممکن نیست چشم از تو بردارم هر شب با تو بیدار بیدارم تنها تو را دارم نه ممکن چشم از تو بردارم بیدار بیدارم تو آمدی از را در آن شب بی ما همراه تو دنیا با من قدم میزد تو با منی انگار آرامش دیدار رؤیای بی تکرار در خواب من بیدار رؤیای بی تکرار در خواب من بیدار در خواب من بیدار
شنوندگان محترم رادیو تهران، تا لحظات دیگر به طور همزمان شنونده برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما از شبکه رادیوی تهران هستید. برای موج ام ردیف 94 مگاهرتز و ای ام ردیف 1332 کیلوهرتز لطفاً شنونده این برنامه باشید.
باز ما با کرونا اومدیم به خونه های شما در گفتگوی ویژه خبری. البته کرونا از شما دور باد، ولی خب خبرهاش همچنان ادامه داره. مهمترین خبر امروز هم جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا بود که قرار شد تعیین ضرب العجلی به هر حال به دستور رئیس جمهور برای طرح تحول در نحوه مقابله با کرونا داشته باشه، به نحوی که باید از انفعال خارج بشه و رویکردهای فعالانه و مؤثر رو البته با ضمانت اجرایی در پیش بگیره و همه ما مردم در پیش بگیریم. این خودش خبر خوشحال کننده ایه تو این شرایطی که به هر حال 336 شهرمون قرمز در شرایط بحرانی هستند و هیچ شهرمون شرایط عادی نداره. برخی از مردم هم به رعایت دستورالعمل‌ها بی‌تفاوت شدن، میتونم بگم گروه زیادی، و کادر درمان هم خسته تر از همیشه. آمار قربانیانمون هم که تقریبا عجیب و غریبه، امروز 387 نفر رو به علت کرونا از دست دادیم. حتی روزهای قبل 400 خورده ای هم رسید، انتظار میره شاید خدا میدونه خدا نکنه اتفاق بیفته بالاتر هم بره. مهمانان امشب من، اول آقای دکتر سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی رو خدمتتون معرفی میکنم. ایشون نماینده مجلس هستن در ستاد ملی کرونا و از یک ماه قبل هم مسئولیت جمع‌آوری همه اطلاعات درباره کارهای انجام شده در مقابله با کرونا رو در کشور برامون به عهده داشتن. مهمان دیگرمون آقای دکتر دهقان هستن که ایشون متخصص بیماری‌های عفونی هستن و معاون درمان مجتمع بیمارستان امام خمینی که فکر می‌کنم بزرگترین مجتمع بیمارستانی در شاید کشورمون باشه مسلماً. با آقای دکتر توکلی هم ارتباط تصویری خواهیم داشت که ایشون معاون درمان ستاد کرونای استان تهران هستن. از این فاصله خدمتشون سلام عرض می‌کنم. سوال اصلیمون چیه؟ اینه که چه راهکار علمی، حالا اجرایی و البته عملیاتی رو باید در این شرایط در پیش بگیریم و چه کنیم که این راهکار ضمانت اجرایی داشته باشه. آقای دکتر قاضی‌زاده هاشمی خیلی خوش آمد میگم خدمتتون. یک ماهه که مسئولیت سنگینی بر عهده داشتید، حتما اینها رو، این اطلاعاتی رو که از وقایع و تصمیم‌ها و اتفاقات مربوط به کرونا در یک سال و نیم قبل در ستاد کرونا و در کل کشورمون جمع کردید میتونه خیلی کمک کننده باشه و اطلاعات بسیار غنی هست. الان در شرایط خیلی بدی هستیم، شما خودتون میدونید، حتی شاید از روزهای اول کرونا بحرانی ترین و آمارها بسیار نگران کننده هستند. چرا این اتفاق افتاد؟ آیا کاری بود که باید انجام میشد و نشد و حالا در استراتژی های شما باشه؟
بله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام دارم خدمت ملت بزرگ ایران، روز خبرنگار رو هم به شما همکارانتون تبریک میگم. امیدوارم که امسال سال خوبی برای خبرنگارها باشه و شما خبر خوب به مردم بدید.
خبرنگارم خیلی در کنار کادر درمانی یک سال
زحمت کشیدن، خیلی در خطر بودن. حتی خب شما زو جنبته اینید، هم درمانی محسوب میشید هم خبرنگار.
زو حیاته اینو هستم.
زو حیاته اینو، بله، از دو بار کرونا گرفته بودید ظاهرم.
خب بریم سراغ بحث امروز.
خیر باشه، خدمت شما عرض کنم که خب بعد از برگزاری انتخابات و انتخاب شدن حضرت آیت الله رئیسی به عنوان رئیس جمهور منتخب، خب ایشون دغدغه بعضی از موضوعات بحرانی کشور رو داشتند. یکی از موضوعاتی که مد نظر ایشون بود بحث کرونا بود، اقدامات انجام شده و کارهایی که مورد نیاز هست. جلساتی هم خودشون برگزار کردند با فعالان و مسئولین زیربط تو این ماجرا. همچنین خب چون اقدامات مختلفی انجام شده بود ضمن تشکر و پاسداشت از زحماتی که انجام شده، واقعا بی نظیر بوده، هم در مدیریت کرونا، هم به خصوص کادر بهداشت و درمان و افراد داوطلب در تل شهید سلیمانی خارج از او، گروه های جهادی، کار خیلی ویژه‌ای شده. ولی لازم بود که به علت طولانی بودن این پروسه در طول یک سال و نیم گذشته و نامعلوم بودن که چقدر دیگه طول میکشه،
یک سال دو سال دیگه طول بکشه.
به هر حال بعضی از اعداد ارقام میگه اگر دنیا موفق عمل کنه ما حداقل یک سال دیگر با پاندمی روبرو هستیم. اگر به همین رویه فعلی دنیا عمل بکنه بیشتر از 3 تا 5 سال ممکنه طول بکشه. بنابراین در میان مدت و دراز مدت ما باید فکری بکنیم کنش ما، کنش کافی نبوده، تعداد میزان مرگ و میر ما نسبتاً بالاست، مشکلات زیادی داریم هم در سطح پیشگیری، هم در سطح درمان و رسیدگی، هم در آثار اجتماعی، آثار فرهنگی، آثار حتی روانی، چه ناشی از خانه نشینی ها، چه ناشی از سوگی که اتفاق میفته و و مسائل مختلفی
و مسائل معیشتی
و مسائل معیشتی و اقتصادی که علاهده است، چه درآمدهای ناکافی مردم، چه مشاغلی که از کرونا ضربه خوردن، مسائل امنیتی، حتی فرهنگی اجتماعی هم داریم.
شاید مهمترینش
خیلی گسترده است.
بله، شاید مهمترینش همین موضوع باشه، چون در گروه قبل بحث این بود که ما اعلام می‌کنیم در ستاد که باید تعطیل بکنن خیلی از مثلا بعضی از مشاغل گروه‌های مختلف، اما امکان پذیر نیست برای خودشون، چون اونها میگن که ما حالا اگر که به علت کرونا تعطیل کنیم، کرونا نگیریم، از گشنگی می‌میریم، چون نمیتونیم کارمون رو انجام بدیم. ما نمیتونیم تامینشون کنیم، برای همین مجبور بپذیریم که باز کنن شغلشون. حالا برای این
مسائل همین جانبی پیرامون کرونا هست، از سبک زندگی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، بهداشتی درمانی و و همه اینها که ما یه بررسی کردیم، دیدیم 21 ابر چالش ما در این حوزه داریم، یعنی با توجه تجربه که کشور موفق داشتن، تجربه که خودمون داشتیم، مطالعات زیادی داخل کشور شده تو این ما تجمیع مطالعات کردیم، با کارشناسا نشستیم، به 21 ابر چالش رسیدیم و به 21 به اصطلاح استراتژی محوری رسیدیم که ما باید یه تغییری ایجاد بکنیم که از این، به قول آیت الله رئیسی امروز میگفتن، از این انفعال تبدیل به اقدامات فعال بشه. خب طبیعتا هر کدوم از این کلان استراتژی ها نیاز به یک نقشه راه داره، یعنی فقط مسئله واکسیناسیون، اول ما بگیم خب هدف گذاریمون چیه در واکسیناسیون. خب یه حرف کلی زده شده که ما میباید جمعیت بالای 18 سالمون رو واکسینه کنیم، حالا بالای 12 سال الان مطرح هست، به هر حال بیش از 70% جمعیت رو ما باید واکسینه کنیم، تا بدون ملاحظه اینکه بعد مرزها رو هم ببندیم، تا اینکه داخل کشور بتوانیم زنجیره بیماری رو کاهش بدیم. خب در واکسیناسیون ما کاهش مرگ و میر مد نظرمون هست، به اصطلاح قطع زنجیره بیماری مد نظرمون هست، این نوع واکسن، تعداد واکسن، زمان واکسیناسیون، طول دوره‌ای که بوستر نیاز داره و منابع مالی مورد نیاز، محل تامین اینها، تولید داخل، واردات، روابط خارجی، ارتباط دولت، خیلی و و و میبینید هزار تا نکته داره. و بعد خود این انتقال این زنجیره سرما، نحوه تزریق اینها، و بعد آموزش افراد، بعد هر کدوم از این واکسن ها چون از این پلتفرم هستن، یکی نمیدونم ویروس کشته است، یکی وکتور، اینا دوره بین دوتا واکسن چگونه باید باشد، چه کسانی میشود، چه واکسن تو چه سن نمیشود زد.
خب خیلیش قبلا هم بررسی شده بود دکتر، میخوام ببینم به چه راهکار عملیاتی رسیدین. به هر حال هر روز دارن 300 400 نفر میمیرن، نمیشه قبلی ها رو زنده کرد، اما میشه جلوی بعدی ها رو گرفت.
خب این سرعت داشته باشه. من اینه که ما باید به یک هدف گذاری روشنی میرسیدیم، یک مثلا بگوییم تعداد مرگ رو میخواهیم در تا آخر مهر ما به زیر 50 برسانیم، بنابراین چه کار باید بکنیم؟ دو، میخواهیم زندگی مردم رو، مدارس، دانشگاه به حالت عادی برگردانیم، در چه بعد این جنبه علمی فقط نداره دیگه، جنبه اجرایی هم داره،
یعنی
جنبه پشتیبانی اقتصادی هم داره. کاری که شاید ما بشه بگیم انجام دادیم، خلق یک ابداع یک روش جدید نیست، بلکه استفاده از تجارب موفق دنیا هست، سازماندهی و بعد نوشتن سناریوی اجرایی عملیاتی گام به گام و آوردن یک تعهد اجرای پشت اجرای این هست.
چقدر این طول میکشه؟
نگاه کنید، بستگی داره که ما کل، اگه بحث واکسن رو فقط بخوایم انجام بدیم، ما دیگه اهداف دو ماهه برای ذکر کردیم، یعنی تا پایان مهر چه بکنیم، آبان و آذر چه بکنیم و تا بهمن ما چه بکنیم. به هر حال با تجهیز تمام منابع داخلی و خارجی واکسیناسیون تا بهمن ما طول میکشه.
خب حالا برنامه زمانبندی داشتیم آقای دکتر برای واکسیناسیون
اجرا نشده، یعنی طبق اون زمانبندی از منظر عدم تمهید مقدمات، عدم تأمین مالی کافی.
خب الان زمانت اجرایش چیه؟
خب همین این پیوستاشه دیگه، که این چقدر مثلا چقدر ارز میخواد، از چه منبعی باید تأمین بشه، چقدر ریال میخواد، از چه منبعی باید تأمین بشه.
برنامه جدید، بنابه جدید میخوام برای
منابع رو دیدیم، به صورت روش تخصیص رو دیدیم، حتی صندوق خاص دیدیم، یک کمیته محوری در ستاد ملی کرونا برای این کار دیدیم. نگاه کنید چهار تا مسئله رو ما باید حل کنیم، یک بحث واکسیناسیون هست، دو اصلاح پروتکل ها، رنگ بندی ها هست که اگه لازم شد
اصلاحشون
هست، سه خود فرماندهی یعنی خود ستاد ملی کرونا باید بازبینی بشه، قرارگاه های زیر مجمعش و روش تصمیم گیریش، روش اعمالش، دبیرخونهش اصلا کجا باید باشه، مشکلاتی بوده که توی این ایام داشتیم و نهایتاً بسته اقتصادی فرهنگی اجتماعی مورد نیاز، چه اقتصاد کرونا چه اقتصاد به اصطلاح دوچار مشکل شده ناشی از کرونا.
خب گروه قبل میگفتن ما نهایتاً میتونیم روزی 500 هزار نفر رو واکسن بزنیم، شما میتونید قول بدید که اینو میتونید به رقم بالاتری برسونید با این تمهیدات مثلا
ما واکسن. آره ما با این تمهیداتی که پیش بینی کردیم بعد بین یک تا 1,100,000 واکسیناسیون انجام بشه. بله ولی خب یه شرایطی داره دیگه، یعنی باید بتونیم 45 میلیون واکسن ظرف مثلا مدت 45 روز واردات انجام بدیم تا تولید داخلمون برسه، تو این مدت از این واکسیناسیون انجام بشه، بعد از او با تولید داخل ادامهش بدیم. یعنی دیدیم که چه نقطه، این نقطه اوج تولید داخل ماست که از تولید داخل هم حمایت کرده باشیم، باز اونها رو دوچار مشکل نکرده باشیم، چه فاز نیاز به واردات بیشتر داریم، چه فاز بیشتر میتونیم تولید داخل تکیه بکنیم. بر اساس سناریوهای واقعی هم هست، چون میدونید اعداد ارقامی که اینجا ذکر شد خیلی تولرانس داشت، بعضیا خیلی خوب اعداد بزرگی گفته میشد، ما سعی کردیم که این حداقلی رو در نظر بگیریم که خب طبیعتاً اینجا مثلا نقش تعریف کردیم برای وزارت خارجه که وزارت خارجه بعد چه کاری رو انجام بده تا این اتفاقات حاصل بشه.
انشالله.
تلاش شده که با توجه به این تجربه یک سال و نیمی خودمون و دنیا مشکلات استخراج بشه، جایی که ما دوچار و این عمل کرده بالاخره که مردم الان ازش ناراضی هستند و
ضربتی تر
بتوانیم این رو جمع‌بندی بکنیم. انشالله خداوند رحمان اگه کمک کنه و همت همه مسئولین باشه، که البته خب این تعهد سیاسی است که خود ستاد ملی کرونا بر خودش ایجاد میکنه، به همین خاطر عرض کردم بس ستاد شاکلش، نوعش، مصوباتش، تضمین اجراییش، نوع نظارتش، اینا هم باید تغییر پیدا بکنه، چون اگه این درست نشه این سایر مصوباتی که انجام میشه مثلا رنگ بندی هست دیگه، ما میگیم قرمز
فقط اعلام میکنیم.
وقتی تو اونجا حالا تو پروتکل‌ها رسیدیم داریم تغییر میدیم، یعنی سعی میکنیم که رنگ‌بندی‌ها رو تغییر بدیم، تعداد مشاغل حساس رو کاهش بدیم، مشاغل رو نبندیم، بلکه نحوه ارائه خدماتشون رو تغییر بدیم. یعنی وقتی میگیم رستوران مثلا شغل حساسه، به جایی که اون رو ببندیم روش ارائه خدمت رو تغییر بدیم، بعد پشتیبانی اقتصادی که میکنیم از اون تغییر روش خدمت باشه. یعنی وقتی میگیم آقا شما برو بیرون بر بکن غذا تو، بگیم آقا خیلی خب ما برای هزینه پیک به شما کمک میکنیم، یه اپلیکیشنی درست میکنیم که مردم بتونن ثبت کنن، سفارش بدن و به شما به این ترتیب رو سعی کنیم.
خیلی منابع میبره، فکر نمیکنید آقای دکتر؟ یعنی واقعا
مجموعه منابعی که ما پیش بینی کردیم برای این کار، البته در دو فاز پیش بینی کردیم، برای فاز خود واکسیناسیون 32 هزار میلیارد تومان منابع مالی میخواد
اضافه بر
این پروژه واکسیناسیون. البته ما اونجا از نیمایی پیش بینی کردیم دیگه، به خاطر اینکه از تولید داخل حمایت بکنیم، چون تولید داخل الان داره مؤلفه‌های تولیدشو با نیمایی میگیره، کل از نیمایی در نظر گرفتیم حدود 32 هزار با پروسه واکسیناسیون. اینها در پروژه پشتیبانی اقتصادی لایه‌بندیه، یعنی هر مرحله رو بخوام اجرا بکنیم، مثلا بسته معیشتی پیش بینی کردیم این یه منبع مالی، به همین طریق بستگی داره چه سطحی از به اصطلاح حمایت‌ها انجام بشه برای چه گروهی از مردم. این طبیعتاً منابعش یک مقداری متغیره.
بله خیلی سنگین. خیلی متشکرم آقای دکتر قاضی‌زاده. آقای دکتر دهقان، به هر حال الان شما متخصص عفونی هستید و در یک بیمارستان بسیار بزرگ، هر روز نمیدونم الان چند نفر در روز بستری میشن تو بیمارستان عفونی در تهران؟
خب منم جا داره سلام عرض کنم خدمت شما و همکارانتون و روز خبرنگارم تبریک بگم. و یه خسته نباشید ویژه خدمت کادر درمان.
بله.
که علی رغم 5 تا موج
کادر درمان و تشخیص،
کادر درمان حالا از پشتیبانی پرستاری و همه، که علی رغم این که ما الان در سخت‌ترین روزهای بحران کرونا هستیم و
ولی درکش نکردیم،
موجی مواجه هستیم که تا حالا ما تجربهش نکرده بودیم، عزیزان دارن ارائه خدمت میکنن.
چرا آقای دکتر الان به این تعداد قربانی رسیدیم؟ آیا مردم دستورالعمل‌ها رو خوب رعایت نمی‌کنن؟ آیا روند واکسیناسیونمون خیلی خیلی کند بوده، کندتر از اون چیزی که باید باشه، یا اینکه اصلا این ویروس خیلی عجیب و خلق است، این مدل سوی جدیدش؟
ببینید من الان در سوال اول شما من برای که شدت بحران رو خدمت شما نشون بدم، ما همین الان در بیمارستان امام تقریبا 550 بیمار کرونا بستری داریم که این در 1150 تا 1200 تختمون میشه 50%
تختتون.
ما همچین تجربه رو تا حالا نداشتیم و همزمان ما داریم در کلینیک های سرپایی تقریبا روزانه 400 بیمار رو ارائه خدمت میدیم. این شما اینا رو جمع‌بندی بزنید، ما اون پروتکل سرپایی رو اجرا نمی‌کردیم الان دیگه کل بیمارستان کووید بود و حتی دچار مشکلات جدی‌تری می‌شد. روزانه 90 بیمار 80 تا 90 بیمار جدید داره تو مجتمع بستری میشه و تمامی بیمارستان کشور به نفعی دوچار چاله شدن. همزمان خواهم دکتر مراجعه بیماران غیر کووید هم افزایش بده کرد، این دیگه بیماران مبتلا مشکلات غیر کرونا که یک سالی بود میترسیدن نمیمدن نگران بودن، هی گفتیم سب کنیم بالاخره اونام دارن میان و این نشون میده که
بیمارشون تشدید شده مجبورن بیان.
و اما اینکه چطور شد اینطور شد واقعا خب عوامل متعدد دست به دست هم داد. یک نکته بسیار مهم، اولا عادی انگاریست، خیلی ساده ما داریم از کرونا عبور میکنیم، یعنی انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. اشاره کردید رنگ بندی اعلام میکنیم، رنگ شهر قرمزه ولی شما در سطح شهر شرایط کاملا عادی رو میبینید، هیچ گونه رعایت پروتکل هاشی به نام اتفاق نمیفته.
احتمالا برمیگرده به اون ضمانت اجرایی که مسئولیت تیم جدیده که بله
بله بخششون از فهم دکتر بخششون برمیگرده به دور همی ها و مسافرت ها و مهمانی ها که اینها دیگه اینا دست ماست.
بله بله برای همه که نمیشه در واقع یک به قول معروف پلیسی گذاشت که
ما خودمون هم باید ورود بکنیم. و از اون طرف هم بحث واکسیناسیون که اشاره شد، خب به نحوی تاخیر افتاد در این مسئله اما خب سرعت خوبی این روزها میبینیم به خودش گرفته و امیدواریم با تمهیداتی که انشاءالله دولت جدید و آقای رئیسی اعلام کردن ما به صورت جهادی باید وارد عمل بشیم، واقعا این بحران نیاز به یک ورود همگانی تمامی سازمان‌های درگیر در این مسئله داره.
اگر ما صحبتتون فکرم تموم شد،
من فقط اینو بگم اگر ما فکر کنیم فقط قراره که وزارت بهداشت مثلا این موضوع رو تمام بکنه یا فقط مثلا رو مردم باشن، باید همه با هم بر اساس برنامه‌ای که انشاءالله دوستان در ستاد ملی کرونا با کمک کارشناسان اجرا خواهند کرد یک عزم همگانی کنار هم بذاریم تا بتونیم جلوی ماجرا رو بگیریم. تقریبا حدود دو تا سه هفته پیش من در برنامه‌های دیگه هم اشاره کردم این روزها رو می‌دیدیم، می‌دیدیم که این عادی انگاری داره ما رو به این نقطه می‌رسونه و اگر ورود سریع نکنیم
بله
قطعاً با روزهای بسیار سخت‌تر فوتی‌های بسیار بیشتر، از اون طرف هم نوع گونه دلتا مشخصا تغییر ماهیت پیدا کرده، ما داریم میبینیم جوان ها بیشتر علامت دار میشن، ماندگاری بیماران داره بیشتر میشه، ابتلا خانوادگیست اصلا در موقع من چون الان تا همین سطح 8-8 هم داشتم مریض میدیدم همه دارن خانوادگی میان. اینها نکاتی هست که نیاز داره که انشالله با کمک همه عزیزان با یک عزم جهادی با یک نگاه انقلابی و با همفکری هم انشالله بتونیم که برنامه مناسبی رو تدوین بکنیم جلو ببریم.
متشکرم. آقای دکتر دهخان من سوالای بیشتری به خاطر اینکه شما با مردم و بیماران بیشتر این روزا سر کار دارین دارم، سوالات مردمی هست که میخوام بپرسم، برای مردم حتما خیلی جذابه در مورد عملکرد بعد از واکسیناسیون یا نوع بستری شدن بعد از ابتلا به کرونا در شرایط جدید، اما میخوام یه مستاقی بزنم که یه هشداری باشه، فقط از جنبه هشدار به مردم عزیزمون، از این جنبه بیشتر برای کسانی که بچهای کوچیک دارن. برای همین میریم عراق. سلام عرض میکنم آقای دکتر جمالیان رئیس دانشگاه علوم پزشکی عراق، شما دیروز اعلام کردید که حدود 22 کودک به بیمارستان ها به علت کرونا بستری شدن، در بیمارستانی در عراق بستری شدن. میخوام بپرسم فقط در بیمارستان شما، میخوام بپرسم آقای خدا نکرده فوتی هم داشتن؟ البته این بچه هاست که از دیروز تا امروز بودن. صدای دکتر جمالیان نمیاد.
شنوندگان محترم، برنامه‌ای که هم اکنون میشنوید گفتگوی ویژه خبری است که به طور همزمان از شبکه دو سیما و رادیو تهران در حال پخش است.
صداشون قطع بود. این سوال میپرسم ازتون آقای دکتر دهقان، خیلی میپرسن میگن که ما بعد از تزریق واکسن، چون الان هیجان تزریق واکسن و شدتشه، آیا میتونیم دارو مصرف بکنیم؟ چون شایعات مختلفی در فضای مجازی بوده که مثلا داروی ویتامین ب استفاده نکنید، مستکن استفاده نکنید.